أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بیمه از یه منظری تقسیم میشه به بیمه تجاری یا بازرگانی و بیمه تعاونی، حالا بیمه اتکایی هم میشه تو این قسمت رو کرد که باز اون خودش یه قسم خاصی از بیمه است. در ارتباط با بیمه تعاونی گفتیم بیمه تعاونی رو عده بیمه تکافلی تعبیر میکنن، هم تعاونی هم تکافلی. به نظر میاد تفاوت چندان شایانی بین بیمه تعاونی و تکافلی نیست و گاهی وقتا هم تعبیر به بیمه تقابل، متقابل یا تقابلی میشه. عرض کردیم این سه عنوان ناظر در حقیقت به یه حقیقت، بیمه تعاونی تکافلی و بیمه تقابل یا تقابلی یا متقابل. این بیمه تعاونی رو خصوصا اهل سنت با توجه به این که بیمه تجاری رو عموما باطل اعلان میکنن و معتقدن این بیمه های رایج حرام است و جایز نیست و حرمت شرعی داره، سال هاست به دنبال یه بدیلی براش گشتن و این بیمه تعاونی رو یه بدیل خوبی میدونن برای این قصه. و در این رابطه هم خب نوشته ها و مقالاتی هست. حالا من به عنوان یک منبع اگه بخوام برای شما ارائه کنم، این کتاب آقای کتاب مفهوم و تأمین تعاونی دراست و مقارنه آقای زهیلی، کتاب بسیار خوبیه در بیمه تعاونی و مفصل ایشون در بیمه تعاونی بحث کرده و تفاوتش رو با بیمه تجاری و اهداف و مختصاتش رو و اینکه بیمه تجاری چرا جایز نیست و ایشون اشاره به رأی مجمع فقهی اسلامی کرده که بیمه تجاری رو معتقدن شرعاً حرامه، چون غرریست، چون مجهوله، چون قمارگونه است، همین بیمه های رایجی که ما داریم، و در قبالش بیمه تعاونی رو پیشنهاد کردن که این بیمه تعاونی در کشورهای اسلامی در بعضی از کشورها تحت عنوان بیمه تکافلی نهاد مستقل مالی داره و بعضی از کشورها هم خیلی موفق بودن، مردم استقبال خوبی کردن، پوشش بیمه فراوانی داشته، گفتن نهاد مالی موفقی بوده. طبق گزارش هایی که خوندم مالزی موفق ترین کشور در راه اندازی بیمه تکافلی بوده و معتقدن که جمع زیادی تحت این بیمه قرار گرفتن و این بیمه تونسته به اهداف خودش نائل بشه با همون شرایط اسلامی خودش و مشارکت مردم و در حقیقت تأمین کننده نیازهای اونها بوده. یعنی میخوام بگم مدل اجرایی هم این در کشورهای اسلامی داره، خصوصا میگن مالزی در این بیمه تکافلی خیلی موفق عمل کرده. حالا خواستم بگم که به لحاظ ادبیات و به لحاظ قواعد و مقررات و اینها در فقه اهل سنت بیش از ما چیز داره، نوشته جات و اینا داره، در میان ما خیلی مطرح نیست، چون فقهای ما همین بیمه رایج رو حلش کردن، یعنی گفتن این بیمه مشکلی نداره، مشکل غرر و مجهول بودن و قمار بودن و همون اکل مال به باطل بودن، فکر کنم 5-6 مشکل خودمون مطرح کردیم، گفتن این مشکل ها برای بیمه نیست، از این جهت هیچ ضرورتی برای اون بیمه تعاونی مد نظرشون نبوده. ولی این بیمه تکافلی یا تعاونی به هر حال مدل پیاده سازی شده هم در کشورهای اسلامی داره. بسیار خوب، بیمه تعاونی رو تعریف کردیم و عرض کردیم که خب محورهای از این بیمه محل تأمل و محل بحثه. عده‌ای از آقایان مثل مرحوم امام بیمه تعاونی رو به عنوان یه عقد مستقل مطرح میکنن و ایشون میگن ما در عقود مستقل دو شرط اساسی برای صحتش لازم داریم. شرط اول اینه که هر عقدی که جهت ممنوعه شرعی درش وجود نداشته باشه، که جهت ممنوعه شرعیشون میفهمن یعنی ربوی نباشه، غرری نباشه، مجهول نباشه. اگر عقدی این جهات منهی عنه شرعی رو نداشته باشه، یک نکته دوم اینه که عقلایی باشه. پس هر عقدی ولو مستحدث اولا جهات ممنوعه شرعی درش وجود نداشته باشه، مثل غرری بودن، ربوی بودن، مجهول بودن، و ثانیاً یه عقد عقلایی باشه. با این دو شرطشون میفهمن مشمول عفو بالعقوده و عفو بالعقود شاملش میشه و این عقد مستحدث میشه یه عقد صحیح شرعی و یه عقد لازم و بر اساس عفو بالعقود ملتزم به صحت این چنین عقدی هستیم. و ایشون بیمه تعاونی رو میفهمن که به نظر ما میتونه یه عقد مستقل باشه و چون میتونه یه عقد مستقل باشه از این جهت ملتزمه. حالا همینجا اینو بحث کنم که عده ای از فقها که قائلن به این که این بیمه بیمه اسلامیه معتقدن که نه، این عقد سابقه هم داشته و معتقدن همین بحث در حقیقت ولاء جریره که والذین عقدت ایمانکم در قرآن هم ناظره به این قصه است، این سابقه همین در حقیقت عقد بیمه تعاونی است. که خب مستحضرید این بحث در ارتباط با برده است که آزاد میشه و مولای او تمام روابط خودش رو با برده منقطع میکنه، بعد این برده میتونه با کسی یه قراردادی ببنده، عقد ولاء، ولاء جریره، که این قرارداد مضمونش اینه که به او بگه تو مولای من باش که متعهد بشی اگر از من خطایی، جرمی، جریره‌ای صادر شد و دیه‌ای بر عهده من اومد، تو دیه من رو پرداخت کنی و من هم متعهد میشم که تمام اون مایملکی که از من به ارث میرسه مال تو باشه. این یه عقدی است که در ظاهراً زمان جاهلیت بوده، اسلام هم این عقد رو تأیید کرده و گفته این عقد عقد درستی است که در حقیقت بر اساس این عقد کسی ضامن پرداخت دیه و پذیرش مسئولیت جرائم غیر است که هیچ مباشرتی در ارتکاب جرم نداره، صرفاً بر اساس چیه؟ بر اساس یه عقد است. پس اونی که اومده عقد ولاء رو منعقد کرده، متعهد شده که دیه شخصی رو پرداخت کنه در حالی که جرمی از او صادر نشده، ولی اون مسئول پرداخت این قصه هست، ولی به ازای این در حقیقت ارث از این آقا میبره، یعنی اون چیزی که از این آقا میمونه، البته بعد از پرداخت سهم همسر به صورت اوفا، بعد از پرداخت سهم همسر به صورت اوفا، بقیه مایملک به این آقا ارث میرسه. گفتن این در اسلام وجود داشته، این خودش یه عقد بوده. خب بیمه تعاونی هم در حقیقت شبیه همین عقده دیگه، یه توافقیست بین طرفین، البته حالا اونجا خصوص ارث بوده، اینجا یه مالی میده و به ازای او در حقیقت این رو میپذیره. اگه یادتون باشه عده‌ای در نفس عقد بیمه گفتن خود ولاء جریره نهاد مالی مشابهی هست، که ما میتونیم بگیم که مثلا عقد بیمه در اسلام هم یه نهاد مشابهی داشته. نکنید مهمه در عقد بیمه که این عقد ولاء جریره هم یا عقد یمین هم ناظره به همینه، یعنی کسی متعهد و مسئول پرداخت خسارت است که مرتکب جرم و خطا نشده است. برونداد هم عقد بیمه هم اون عقد یمین یا ولاء جریره همینه دیگه، کسی متعهده که اون مباشره در ارتکاب جرم و خطا نیست. چی میفهمه؟ آره، چون این یه نهادی بوده که شارع تأسیس نکرده، شارع امضا کرده، یعنی مثلا یه شارع بیاد از اساس یه نهاد مالی رو تأسیس کنه، میگیم با این خصوصیات تأسیس کرد، ولی یه چیزی بوده شارع گفته نه اینم درسته، کار درستی است، پس میشه با عقد این چنین کار رو انجام داد. البته در عقد یمین یا ولاء جریره آقایان میفهمن که این یه موردشه. مورد دوم اینه که اگر کسی هیچ وارثی نداشته باشه، مثل کسی که اصلا نسب معلومی نداره، هیچ وارثی نداشته باشه، اینم میتونه عقد ولای جریره ببنده. چجوری میبنده؟ این چنینه که با یه کسی میان تعهد میکنه، میگه تو جرائم من و دیه من رو بپذیر، به ازایش اگه من ماترکی داشتم مال تو. یه عقدیست منعقد میکنن، اسلام هم این عقد رو در حقیقت پذیرفته. عرض کردم والذین عقدت ایمانکم، در قرآن هم میگن ناظر به همینه، سوره مبارکه نساء نمیدونم آوردنش یا نه، که ناظر به همینه که خدا میگه با هر کس عقد یمین بستید از شما ارث میبره. خب این یه پیمانه، این پیمان میتونه طرفینی باشه. طرفینی باشه یعنی نه اینکه اون میگه شما دو نفر با هم دیگه قرارداد ببندن که جریمه های هم دیگه رو بدن و از هم دیگه هم ارث ببرن. البته عرض کردم مال اون کسی است که وارث نداره، که در این قسم دوم میگم با توجه به این که بحث انصاب در میان عرب یه بحث شناخته شده بوده، احتمالاً این مسئله نسبت به بردگان و عجمی بوده که مثلا مهاجرت کردن و هیچ کس و کاری براشون نمیشناختن در این بلد غریب، از این جهت وارثی براشون نمیشناختن. اینا میتونستن با این چنین پیمانی هم بهرمند از حمایت و تناصر دیگران بشن و همین که بحث توارثشون حل بشه. حالا خواستم بگم این عقد بعضی رو گفتن که یه عقد مستحدث هم نیست به یه معنا، مثلا سابقه هم داره، کما اینکه خب ما بحث عاقله رو هم در اسلام داریم دیگه، یعنی عاقله خودشون در حقیقت پرداخت کننده دیه افراد هستن که حالا اون بحثش باز جداست. خب عرض کردیم یه احتمال اینه که یه عقد مستقل باشه، مرحوم امام میفهمن بر اساس اون دو شرط عفو بالعقود شاملشه و این لزوم وفا داره. احتمال دوم عبارت است از این که این عقد زمان باشه، یعنی شما در بیمه تعاونی در حقیقت دارید عقد زمان میبندید. عقد زمان میبندید یعنی شما دارید بدهی کسی رو به عهده میگیرید. حالا همین زمان شرعی رو در نظر بگیرید، زمان شرعی اینه که کسی بدهکار، شما میاد ضامنش میشید، میگید آقا بدهی این آقا به ذمه من. میگن در بیمه تعاونی ممکنه که شما بگید آقا من خسارت ها و دیه این آقا رو به ذمه میگیرم به اندازه حق بیمم، مثلا قرار من سالی 12 میلیون بدم، به اندازه 12 میلیون از خسارت هر کدوم از افراد گروه به ذمه من. پس یه نوع عقد زمان است، یعنی بدهی دیگران رو شما به ذمه خودتون گرفتید، ولی گاهی وقتا کل بدهی رو به ذمه میگیرید، گاهی وقتا بعضی از بدهی رو به ذمه میگیرید. مثلا فرض کنید شما رفیقی دارید 100 میلیون بدهکاره، شما به اندازه 10 میلیون ضامن میشید، میشه یا نمیشه؟ شما میرید به طلبکارش مراجعه میکنید، میگید 10 میلیون از این 100 میلیون بدهکاری این آقا بر ذمه ما. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که او آقا به اندازه 10 میلیون بر او ذمه میشه، یعنی 100 میلیون بدهکاری او تبدیل به 90 میلیون شد، اون 10 میلیون دیگه رو شما بدهکارید. من دارم این به نسبه رو توضیح میدم. شما در بیمه تعاونی در حقیقت اومدید به ذمه گرفتید بدهکاری سایر افراد گروه را، اما به اندازه چی؟ به اندازه همین سهم بیمتون. بقیه هم اومدن همین کارو کردن، اومدن بدهکاری شما رو به اندازه سهم بیمه به ذمه گرفتن. خب خود این یه عقد زمانه، اما عمده مشکل این عقد زمان اینه که ما گفتیم زمان مالم یجب باطله، یعنی عقد زمان شرعی مال بعد از بدهکاریه نه قبل از بدهکاری. یعنی وقتی که شما بدهکار شدید کسی میتونه ضامن باشه، ولی قبل از این که شما بدهکار باشید کسی ضامن شما نمیتونه باشه. پس اونهایی که معتقدن زمان شرعی حتما بعد از بدهکاریه، دیگه این تخریج دوم به دردشون نمیخوره. ولی عرض کردیم بعضی ها میگن زمان مالم یجب جز اجماع دلیل دیگهی براش وجود نداره و این اجماع رو هم درش تشکیک میکنن و میگن عقد زمان شرعی قبل از اشتغال ذمه ممکنه، ولی مشهور فقها یا اجماع فقها معتقدن که زمان شرعی کی باید باشه؟ زمان شرعی بعد از اشتغال ذمه باشه، قبل از اشتغال ذمه نمیتونه زمان شرعی باشه. نه، این نقل ذمه است، من الان نقل زمر زمان شرعی رو گفتم، اون زمان اقلایی، باز خود او یه عقد مستحدثه. نکنید الان من نقل زمر رو دارم میگم، نقل زمه گفتن اول باید زمه اون آقا باید مشغول به یه چیزی باشه که بعد نقل بشه، پس زمان قبل از این معنا نداره، درسته؟ البته یه اشکال دومی هم بر این تخریج دوم وجود داره، اینه که شما گفتید که من به نسبه ضامن میشم، به نسبه ضامن میشم یعنی شما 100 نفر این گروه کاری که اومدید بیمه تعاونی منعقد کردید فرض کنید 100 نفرن، درسته؟ شما میاد میگید من به اندازه 12 میلیون ضامن تک تک شما هم، خب ممکنه 10 نفر از اینها خسارت ببینن، اگه 10 نفر از اینها خسارت ببینن شما دیگه 12 میلیون خسارت نمیدید، 1 میلیون و 200 خسارت میدید. یعنی اینکه شما بگید من به اندازه 12 میلیون در حقیقت ضامنم، معلوم نیست چند نفر خسارت ببینن. اگه یه نفر از این گروه خسارت ببینه شما 12 میلیون میدید، اما اگه 10 نفر خسارت ببینن شما نفر 1 میلیون و 200 میدید، اگه 20 نفر خسارت ببینن شما 600 هزار تومان میدید. یعنی معلوم نیست که شما چقدر ضامن این خسارت شدید، اینم خودش یه اشکال دومه. درسته که ما گفتیم شما میتونید بخشی از بدهکاری رو ضامن بشید، اما معلوم نیست شما چه بخشش رو ضامن شدید. به هر حال یه وقت شما میگید آقای زید من هر چی که به ذمه شما بیاد به اندازه 12 میلیون ضامنم، فرض کنید ما مشکل زمان مالم یجب هم حل کردیم، ولی میدونم 12 میلیون از بدهی من میاد به عهده شما، ولی با توجه به این که ما نمیدونیم چند درصد از افراد گروه خسارت میبینن و هر کس از افراد گروه خسارت ببینه به همون تناسب از سهم بیمه من کسر میشه، پس در حقیقت معلوم نیست که من چقدر از خسارت دیگران رو ضامن شدم. مگر شما بگید که ما زمان گروهی رو مثلا میپذیریم، که همچی چیزی هم ما نداشتیم. یعنی شما بگید من به ذمه میگیرم تمام خسارت های شما 99 نفر رو مجموعاً به مبلغ 12 میلیون تومان. یعنی یک ذمه گرفتن گروهی که ما نظیر اینو نداشتیم. یعنی خواستم بگم این تخریج دوم که عده‌ای گفتن بیمه تعاونی همون عقد ضمان است، البته این تخریج اختصاص بیمه تعاونی نداره، بیمه بازرگانی هم همین تخریج رو داشت اگه یادتون باشه. عده‌ای گفتن عقد ضمانه، عقد ضمانه یعنی شما گفتید آقا هر چی خسارت هست به عهده من، یا هر چی خسارت تا فلان سقف هست به عهده من. یعنی خواستم بگم اونجا هم این بود، ولی اونجا این مشکل دومی توش نبود، یعنی اونجا تطبیق عقد ضمان راحت تر از اینجا بود. اینجا مشکلش اینه که خب معلوم نیست چند نفر خسارت میبینن که شما میگید به عهده من و چه درصدی رو شما. که شما چقدر به ذمه گرفتی داره، یعنی باید معلوم باشه که شما چقدر از بدهی رو به ذمه گرفتید، به صورت مبهم و مجهول نمیشید بگید بگردن. نه حالا مهم میزان بدهیه، چون شما شخص رو میگید من تک تک شما رو ضامن شدم، شما ضامن 100 نفر شدید مشکلی نداره، ولی به چه مبلغ ضامن شد؟
در زمان طبیب که دیگه روایت داریم
تشخص چی؟
سقف دیه، سقف خسارت،
تمام خسارت، سقفش حد اکثر خسارت. نه اونجا حد اکثر خسارته، یعنی نوع تعینی داره، شما میگید تمام خسارت رو من میدم، حالا اون تمام چقدره مهم نیست، ولی شما تعیین کردید تمام خسارت رو میدید، یا میگید نصف خسارت با من، یک سوم خسارت با من، درسته؟ ولی نحوه تعیینی داره، ولی تردد مطلق که نداره. خب حالا این تخریج دوم بود. تخریج سومی که مطرح کردن اینه که عقد ضمان باشه، اما این فقط حکم تکلیفی بیاره، چیزی بر ذمه ما نیاره. ما در بحث ضمان گفتیم وقتی شما ضامن شدید بدهی مضمونان ان میاد به گردن شما دیگه، به گردن ضامن میاد، یعنی شما ضامن اونید، ذمتون مشغوله. ولی گفتن ما عقد ضمانی منعقد میکنیم که در حقیقت وجوب تکلیفی داره، این تخریج سوم میتونه همون زمان و عهده باشه، قبلا بحثشو کردیم، زمان و عهده عرض کردیم چیزی به ذمه ما نیست ولی متعهده به چیم؟ به پرداختیم. و میتونه همون زمان ذمه باشه. ما در زمان ذمه گفتیم که چیزی بر ذمه ما نیست ولی تعهد به پرداخت داریم. خواستم بگم این تخریج سوم شبیه زمان و عهده و اون زمان ذمه است. عده گفتن عقد زمان است اما به مقتضای عقد چیزی بر ذمه من نیست، اما من متعهد به پرداختم. متعهد به پرداختم یعنی تعهد کردم که اگر خلاصه شما خسارت دیدید من اون خسارت رو پرداخت کنم. نکنید اگر ما عقد زمان چه تخریج دوم چه تخریج سوم رو بپذیریم و یا گفتیم یه عقد مستقله در این سه صورت لازمه، همون مشکل دیروزی که داشتیم دنبال حلش بودیم، لازمه یعنی من نمیتونم انصراف بدم، بگم آقا ما تو این بیمه بودیم حالا پولای ما رو بدید رفتیم کنار. میگه تو ضامن شدی، تو ضامن شدی یعنی بر ذمه تو بدهی اومده نمیتونی کنار بگیری. پس ما اگر بگیم عقد مستقله یا بگیم عقد زمانه، چه زمان ذمه چه زمان عهده، در هر سه این تخریج ها در حقیقت ما لازمه که پای این قرارداد باشیم و نمیتونیم از قرارداد خارج بشیم. اون نگرانی که بیمه تعاونی داشت که به هر حال شما یه قولی دادی میتونی از قولت برگردی بری سهم بیمه تو بگیری بگی دیگه نیستم، تو این سه تا تخریج وجود نداره. خب این زمان چیه؟ این زمان ذمه است. مشکل زمان ذمه هم اولش اینه که باید یه ذمه‌ای باشه که شما ذمیمه او بشید، پس باید یه بدهکاری باشه، یعنی همونی که در نقل ذمه مطرح شد در ذمه هم اینطوریه. ولی اگر شما در نقل ذمه گفتید که نه بدهکاری لازم نیست، خب در ذمه هم میتونید بگید بدهکاری لازم نیست، ولی این مشکل وجود داره. نکته دوم اینه که باز در ذمه شما چقدر ذمه خودتون رو ذمیمه کردید، یعنی در ذمه یا آقای میره مثلا 100 میلیون وام میگیره، شما میگید آقا به اندازه 10 میلیونش ذمه من ذمیمه است، یعنی تو به اندازه 10 میلیونش اگه نداد میتونی به من مراجعه کنی، بیشتر نمیتونی مراجعه کنی. خب ولی شما در اینجا بازم معلوم نیست چقدر رو به شما باید مراجعه کنی، چون شما سهم 12 میلیون تومنه و این 12 میلیون تومن بستگی داره چند نفر از افراد گروه خسارت ببینن. یعنی میخوام بگم اون مشکل قبلی در اینجا هم باز کماکان وجود داره که شما ذمتون در حقیقت معلوم نیست، ولی میگید آقا ما یه سقف قرارداد داریم، اولین کسی که خسارت دید تا سقف 12 میلیون من متعهدم دیگه، شما میتونید تا 12 میلیون کلش از پول من بردارید برزن برسید. نکنید شما میگید آقا گفتیم اولین کسی که خسارت دید تا سقف این پول من شما میتونید از پول من بردارید، دومین نفر رو از پول نفر بعدی بردارید، سومین نفر رو، یعنی خب حالا شما اومدید بخشیشو برداشتید، وقتی بخشیشو برداشتید باز ادامه تعهد من به اندازه باقی مونده یه. باز نفر سوم که شد باز باقی مونده میشه ادامه تعهد من، یعنی ما یک تعهد سیال و شناوری دادیم، درسته؟ که این تعهد به لحاظ شرایط تغییر میکنه. مثلا الان سهم بیمه ما 12 تومنه، شما 4 تومنشو برداشتید، خب پس من به اندازه 8 تومن برای نفر بعدی ضامنم. خب این اگه تجدید بشه معنا داره، اگه تجدید نشه اینطور خلاصه تعهد و زمان خودکاری رو ما در فقه سراغ نداریم که شما بگید این زمان همینطور به لحاظ دارایی شما داره خودش تجدید میشه، مثلا الان 12 تومنه بعد میشه 8 تومن بعد میشه 4 تومن بعد میشه 2 تومن تا بشه 0 تومن که بگید سهمش هم معلوم.
فرسه بون
است آقلا مدل ما انجام نمیده. نه آقلا نمیگن که من اومدم ذمه خودم رو به ذمه همه شما ذمه کردم. میگن ذمه ذمه کردم. خب ولی این مدل تحلیل ما رو شاید عقلا نگن به خاطر این مثل اون فرمایش مرحوم که یه عقد مستقل دیگه، خیلی بخوام داخل در عقود خاصش بکنیم سخته. مضمونم به خب این چه گروهی یعنی من به آحادشون ضامن شدم دیگه، ضامن آحاد شدم. نه عهده ما نیست، همه اونا هست. مشکل همینه، اگه عهده ما باشه که مضمونان ان مشکل داره، مشکل اینه که من ضامن همه این 99 نفر شدم. حضرت عالی بگید من ضامن همه رفقای کلاس هستم. الان شما تک تک رفقای کلاس رو ضمانت کردید، پس مضمونان ان تشخص داره، ولی مشکل اینه که دارایی شما وافیه به ضمانت همه اینا نمی کنه. یه وقت شما میگید آقا من ضامن یکی از شما شدم به این مبلغ، خب اون مشکل مضمونان انده، ولی میگید ضامن همه شما هستم، خب ضامن همه ما به چقدر ضامنی؟ تا چند درصد خسارت؟ اینایی که عقد زمان گفتن، گفتن شراکت نیست. یعنی چی؟ یعنی شما ضامن شدید. مثلا فرض کنید شما میگید من ضامن آقای زیدم به مبلغ 10 میلیون تومان. میگه 10 میلیون رو تو ودیعه بذار نزد من که اگر یه آقای زید براش مشکل پیش اومد دنبال شما نگردم. شما هم نزد یه آقای امانت میگذارید که اگر مشکلی پیش اومد من از این 10 تومن بدم بهش. ولی این قرارداد ما اینه که شما علاوه بر التزام اون پولم یه جای ودیعه بذار،
رهنه مثلا.
آره رهنه. یعنی شما در حقیقت گرو گذاشتی که من مطمئن باشم که این ضمانت شما یه ضمانت واقعیه. مثلا یک کسی میگه آقا من ضامن فلانی هم، میگم خب یه چیزی گرو بذار که من بدونم ضامن. اون پولی که شما میدید حق بیمه گرو اونه. شرکت تخریج بعدی هم
ضمن
زمان. زمان شرکت چی؟
که این گروه ها مثلا به یک مشارکت در اموال اتفاق میفته، هر کسی گروه رو که میذاره یا این بدیه رو میذاره یک شرکتی اتفاق میفته بین اموال. بعد مشارکت که باشه این مجموعی اموال در اون مجموعی
تمانتشون. حالا شرکت چون تخریج بعدی اونجا عرض میکنم، اون خودش یه عقد مستقله یا یه چیز سابق، اونو عرض میکنم. خب این دوتا عقد زمان عرض کردم به هر حال روون نیست، مشکل داره. به خاطر این بگیم عقد مستقله راحت تریم تا بخوام اینطوری عقد زمانش کنم. یک نفر بود ولی مضمونم به معلوم نبود. چی؟ نه مشکلی نداره، تعیین داره. یعنی بگیم حد اکثر خسارت، نصف خسارت، یک پنجم خسارت، این که مشکل نداره. مبلغی بگیم آقا من ضامن شما به 12 میلیون.
اینجا چی داشت که خوردیم الان؟
خب من چون نمیدونم که ضامن هر کدوم به چه مبلغی هم ولی فرض اینه که این عام استغراقی بود. عام استغراقی یعنی شما گویا ضامن تک تک افراد شدید. خب ضامن تک تک افراد به چه مبلغ شدید معلوم نیست. اگه این افراد یه نفر خسارت ببینه شما به 12 میلیون تومان، دو نفر خسارت ببینه به 6 میلیون تومان. یعنی معلوم نیست شما ضامن تک تک افراد به چه مبلغی شدید، نه به درصد نه به مبلغ. یه وقت شما اینه که میگید که من مجموع به ماهو المجموع رو ضامن شدم، یعنی مثلا شما همه دیه و خسارت هاتون رو هم بگذارید من به اندازه 12 میلیون ضامن شدم. عرض کردیم ضمان جماعی، یعنی شما بگید همه با هم دیه و من اینقدر ضامن شدم. این رو که مد نظر نیست که مجموع به ماه و مجموع باشه، ولی شما میگی تک تک افراد و من ضامن شدم. تک تک افراد و ضامن شدم، خب به چه مبلغ ضامن شدید یا به چه درصد ضامن شدید؟ بله. خب چون اونجا زمان نیست، اونجا چیه؟ اونجا میگم به اندازه 12 میلیون هر کس از این آقایون خسارت دید از مال من بردارید، مشروط بر این که هر کس دیگه به همین مبلغ خسارت من رو جبران کنه، ولی ضامن نشده. نه، من الان به اندازه 12 میلیون گفتم، گفتم من به اندازه 12 میلیون هر کدوم از این 99 نفر دیگه خسارت دیدن از مال من بردارید، من اینو گذاشتم که جبران کنید. حالا به هر کس هر چی میخواد بدید اونو دیگه من در تعهد من نیست، مشروطه بر این که دیگرانم به همین مبلغ. اما تخریج چهارم، تخریج چهارم گفتن یه شرکته، یه شرکته، یعنی شما اومدید یه عقد شرکتی منعقد کردید، این عقد شرکت شما به هدف تجارت نیست، به هدف چیه؟ به هدف رفع احتیاجات دیگرانه. پس ما اومدیم یه شرکتی تأسیس کردیم، جمعی اومدیم اموالمون رو هم گذاشتیم و با هم شریک شدیم که احتیاجات مردم رو برطرف کنیم. مثل اینکه شما بگید آقا نفری 5 میلیون بدیم بریم به فقرا کمک کنیم. الان شما اومدید تمام این پولا رو گذاشتید رو هم شدید شریک، شریک شدید که چه کار کنید؟ که برید به فقرا کمک کنید. اینجا میگن این در حقیقت یه نوع عقد شرکته، شما اومدید پولا رو هم گذاشتید که هر کس زیان دید و خسارت دید خسارتشو جبران کنید. پس در حقیقت واقعش عقد شرکت هست. خب عقد شرکت به اهداف مختلفی ممکنه تأسیس بشه، ممکنه شما با هم شریک بشید که چیکار کنید؟ تجارت کنید. ممکنه با هم شریک بشید برای دیگری خونه بسازید، ممکنه با هم شریک بشید که خسارت مردمو جبران بکنید. پس این در حقیقت خودش یه عقد شرکت است. عقد شرکت به هدف تأمین خسارت، به هدف رفع حاجت. مرحوم امام میفهمن اگه این عقد شرکت باشه مشکلش اینه که جایز، لازم نیست دیگه، چون شرکت یه عقد جایز، عقد لازم نیست. وقتی شما با هم شریک شدید، خب شریک هر وقت بخواد میتونه تقاضای به هم زدن شراکت بکنیم، یه شراکت رو بیاد باطلش بکنیم. میتونه عقد شرکت باشه، ولی مشکلش جوازه. چون مشکل جوازه، اون بیمه تعاونی هم که میگن، میگن این تعهد، تعهد لازمه، یعنی اگه شما پولتون رو گذاشتید دو ماه دیگه نمیتونید پولتون رو بردارید، پس ملتزمید که این پوله باشه. ایشون اشکالشون در این تخریج چهارم اینه که این تخریج چهارم مبتلای به عدم لزوم است و جواز است. چون مبتلای به عدم لزومه نمیتونیم این تخریج چهارم رو بپذیریم، ولی این در حقیقت یه عقد شرکت است. یعنی شما میاد در اموال هم با هم شریک میشید، در بخشی از اموال هم به هدف رفع حاجت دیگران. این شرکتی که شما پرسیدید عرض کردم ایده اینطوری گفتن، چون در غیر این موارد عرض کردیم یه شرکت قهری هم پیش میاد. برزن برسید، مثلا فرض کنید شما عقد زمانه، این عقد زمان گفتید که خب باشه شما ضامن شدید، بقیه هم ضامن شدن، بیاید به اندازه‌ای که ضامن شدید پولا رو رهن بگذارید. این پولا رو که توی صندوق رهن گذاشتیم، اینا امتزاج و اختلاط پیدا کرد، شد شرکت چی؟ شرکت قهری، نه شرکت قراردادی. شرکت قهری حاصل شد، ولی ما عقد شرکت نرستیم با کسی. یعنی وقتی همه پولا رو توی صندوق گذاشتیم، این پولا با هم دیگه ممزوج شد و شد شرکت قهری. این تخریج چهارم میگه نه، ما اومدیم عقد شرکت منعقد کردیم، گفتیم بیایم با هم دیگه به این درصد سهیم و شریک بشیم، اما این عقد شرکت به هدف رفع حاجت باشه، به هدف تأمین خسارت باشه. پس اون شرکت قبلی شرکت قهری بود، ما اومدیم عقد زمان منعقد کردیم، بعد برای عقد زمان گفتن رهن بگذارید، رهن گذاشتیم، این رهن موجب امتزاج شد، بعد با هم دیگه شدیم شریک قهری. ولی اینجا اومدیم یه عقد شرکت منعقد کردیم. حالا که عقد شرکت منعقد کردیم، به مقتضای عقد شرکت شریکیم برای رفع حوائج. این مسئله ایست که گفته شد. خب بعضی ها همینجا گفتن عقد شرکت عقد چی؟ عقد لازمه، نه عقد جایز. بعضی هم گفتن عقد شرکت دو نوع، عقد شرکت لازم داریم، عقد شرکت جایز داریم. ولی مرحوم امام میفهمن میتونه این عقد شرکت باشه، اما اگه عقد شرکت باشه، چون جایزه، در حقیقت اون بیمه مرسوم دیگه نخواهد بود. اگه یادتون باشه چه در مضاربه چه در شرکت گفتن که به هر حال اگر قرار باشه تعهد طرفینی بیاره، این میشه یه عقد لازم. در مضاربه هم مثلا بعضی از آقایون حتی از آیت الله سیستانی هم نظرشون این بود که مضاربه جایز داریم و مضاربه لازم داریم. چی میفهمن؟ آره، اذنی و عهدی گفتن. گفتن اگر عهدی باشه، تعهد آور باشه، میشه لازم. ولی اگر صرفا اذنی باشه، یعنی ما اموالو گذاشتیم و به یه نفرم اجازه دادیم که این اموال رو در رفع حوائج مردم استفاده بکنه، گفتن که این میشه خلاصه جایز. در اذنی جایزه، در عهدی لازمه. این چند تخریج دیگری بود که در ارتباط با بیمه تعاونی گفتن. البته بعضی از اینا اختصاص به بیمه تعاونی نداشت، ولی مثلا خصوص عقد شرکت دیگه در بیمه تجاری به یک دلیل دیگه معنا نداره، چون عقد تجاری ممکنه خصوصی باشه، کسی با کسی شریک نمیشه. یعنی شما یه نفری اومدید یه بیمه تأسیس کردید، پول مردم رو برای خودتون میگیرید، شما شدید مالک پول مردم، به ازایش هم گفتید تعهد میدم که خسارتهای شما رو جبران کنم. پس این عقد شرکت در حقیقت اختصاص به همین بیمه تعاونی داره، چون در بیمه تعاونی همه پولاتون رو هم میریزید، بعد اینجا معنا داره که بگیم عقد شرکت هست یا عقد شرکت نیست. خب چه ما بگیم که این خلاصه زمان است، چه عقد مستقل است، چه شرکت است؟ مدیر عامل رو باید بهش اذن تصرف بدیم. چرا؟ چون این پولها دست مدیر عامل دیگه، مدیر عامل باید تصمیم بگیره که این پول رو در کجا هزینه کنه و به چه میزان هزینه کنه. پس علاوه بر زمان یه چیز دیگه ترکیب میشه به نام وکالت، درسته؟ در بعضی از جاها عرض کردیم ما ضامن شدیم، یا ضامن شدی باید یه پولی رو رهن بگذاری، چه بسا بگیم زمان است و رهن هست و وکالت. یعنی من میخوام بگم که هیچ کدوم از این موارد با یه دونه عقد تمام نمیشه مسئله ما. حالا فرض کردید اون عقد پایش زمانه، خب حالا پولی که ما گذاشتیم الان فی ما بین، کسی میتونه برداره یا نمیتونه برداره؟ بله، مدیر عامل میتونه برداره. اون چرا برمیداره؟ میگیم وکیلش کردیم، پس یه وکالت هم داره. خب ما پولا رو برای چی گذاشتیم؟ میگید که به عنوان رهن گذاشتید، پس عقد رهن هم داریم. خب این پولا رو که گذاشتیم که با هم ممزوجم شد، گفت خب پس شراکت هم داریم. یعنی من میخوام بگم اگه کسی گفت زمان، عقد پایه رو میگه زمانه، و الا کنارش رهن هست، وکالت هست، شراکت هست، یعنی یه عقد مرکبه به هر حال، یه اتفاق مرکبه، حالا عقد نگیم، یه اتفاق مرکبه. پس این که آقایون گفتن تخریج های فقهی و عقد پایه رو گفتن، و الا کنارش هم باید وکالت باشی که مدیر عامل بتونه تصرف کنه، هم در خیلی از موارد شراکت قهری وجود داره، در بعضی از موارد این پولها جنبه رهن داره، یعنی به عنوان گرو این قصه است، و این ترکیب عقد درش وجود داره که حالا تکمیل میکنیم. بس اللهم صل علی محمد.